بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره صفت قدرت و اختیار بود. اولین صفتی که برای خداوند متعال مطرح شد در اینجا صفت قدرت و اختیاره، که حالا قدرت و اختیار دیگه به یک معناست، یعنی فاعل قادر یعنی همون فاعل مختار، فاعل مختار یعنی فاعل قادر، اون فاعلی که میتواند فعل را انجام دهد میتواند انجام ندهد، این دارای چیه؟ دارای اختیاره. و هر فاعلی که دارای اختیار است دارای این ویژگی است که میتواند فعل را برگزیند میتواند ترک را. درسته؟ بگیم مختاریم یا نیستیم؟ ما خودمونم که میگیم در انسان، میگیم انسان فاعل مختاره. یعنی چی؟ یعنی هم فعل برای او یک گزینه، برای او فعل یک گزینه، برای او ترک. میتواند جانب ترک را برگزیند، میتواند جانب فعل را برگزیند. پس این میشه چی؟ میشود مختار. همین که میگیم میتواند میشه قدرت. ملاحظه میکنید که این قدرت و اختیار بیان یک مطلب را میکنند، بذار با هم آوردن. از چه راهی اثبات کردند که خداوند متعال دارای صفت قدرت و اختیار؟ از این راه که عالم مسبوق به عدم هست، وجود العالم بعد عدمه، متکلمین بر این اساس اثبات کردند که خداوند سبحان مختار، موجب نیست. نقطه مقابل فاعل مختار فاعل موجب، اصطلاحا را گاهی هم میگن فاعل مضطر، فاعل موجب یا مضطر. موجب حالا اون فاعلی هست که از فعل گریز نداره، نمیتونه ترک را برگزینه، یعنی ناچار از فعل. مضطرم که میگیم فارسیش میشه ناچار دیگه. فاعل موجب یعنی وجب الفعل له، اوجب علیه الفعل، منش اینه، فعل بر او ضرورت داره و او مستر ناچاره، این نمیتونه ترک بکنه. حالا متکلمین در این فاعل مختار این چنین تصویر میکنن فاعل مختار را که موجب نباشه، که فاعل بوده باشد و فعلی از او صادر نشده باشد. تصویرشون اینه، اگر بخواهد یک فاعلی فاعل مختار باشه و موجب نباشه، به این صورت می شود که فاعل وجود داشته باشد در یک زمان، حالا کوتاه یا بلند فرقی نمی کنه، و فعل از او صادر نشده باشد. این عدد می فرمایید فاعلی که فعل از او صادر نشده باشد، انفکاک پیدا کرده باشه این فعل از او و بعدن فعل را برگزیده انجام داده، این میشه مختار. پس اگر فاعلی باشه که فعل پیوسته با او بوده باشد، شما فرضتون این باشه، فاعلی را در نظر بگیرید که هیچ لحظه آن زمان ما نتوانیم فرض کنیم که فعلی از او صادر نشده باشد، دائما تا بوده فعلا داشته. اینات میفهمه؟ متکلمین یک چنین فاعلی را بهش میگن موجب. پس فاعل مختار و فاعل قادر علاوه بر این که حالا اراده میکنه و فعل را برمیگزینه، این شرط هم درش هست که در یک زمانی کوتاه یا بلند فعلی از او صادر نشده باشه، انفکاک بین او و فعل بوده باشه، اون وقت برگزیده فعل را انجام داده. نظر فلاسفه اسلامی اینطور نیست. فلاسفه اسلامی میگن فاعل قادر و فاعل مختار این است که فعل او نشأت یافته از اراده و مشیت اوه. فعلی که از او سر میزنه برخواسته از مشیت و اراده شه، که انشاء فعل، فاعل اگه اینطوری باشه که انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، اینو بایش میگیم فاعل مختار. هرچند مشیتش ازلیه باشد، فاعل ما اینجوری باشه که ازلن که وجود داشته، وجود او با مشیتش ازلیست، یه چنین فاعلی که همونطوری که وجودش ازلیست، وجودش مسبوق به عدم نیست، درست؟ مشیتش هم همین، مشیت ازلیه، ذاتیه، ازلیه داره. نتیجهش این است که همیشه هم فعل داشته، توجه می‌فرمایید؟ طبق این فرضیه این است دیگه. شما نمیتونید هیچ لحظه ای را، وقتی را، زمانی را کوتاه بلند که پس کنید که فعلی اون فاعل نداشته باشه، بیکار بوده باشه. یعنی میگن نه، فاعلی که دائما در افاظه بوده، در مقام افاظه بوده، مقام فعل بوده، منتها این فعلش و افاظهش ناشی از مشیتش بوده، این میشه فاعل مختار. این نزاعیست در این مسئله که ما بین حالا فلاسفه اسلامی و متکلمین اسلامی در تعریف فاعل مختار، این دو تا دیدگاه آقایان فلاسفه میگویند و گفتند اگر فاعل بگونه ای باشد که دارای مشیت باشه و فعل او از مشیتش سرچشمه بگیرد، هرچند مشیت او مشیت ازلیه باشه و دائما در حال فعل بوده باشد، این که فاعل اون فاعل مختاره. متکلمین میگن نه، این کافی نیست، مشیت داشتن شرط لازم اختیاره، شرط لازم و شرط کافی نیست، یه شرط دیگه هم میخواد تا ما به اون فاعل بگیم فاعل مختار. اون شرط دیگر انفکاک الفعل عن الفاعل زمانن او فی زمانن، نه در مرتبه ها، چون مرتبه که فلاسفه هم قبول دارن دیگه، فعل هیچ وقت در مرتبه یه فاعل نیست، تراخی، تأخیر، طالب ها، اینجوری ها رو هم بگور به لحاظ زمان. این حد می فهمید، این برحال یک نزاعی دیرینی ما بین متکلمین اسلامی، فلاسفه اسلامی، هر دو میگن خدا فاعل مختاره. از نظر اعتقاد باور متفقند. انما الاختلاف فی تصویر الاختیار و تفسیر الاختیار. ببینید از این بحث زیاد داریم، اتفاق نظر در اصل عقیده، اما اختلاف در تبیین و تفسیر آن عقیده. خب حق با کدوماشونه؟ داوری کنیم کدوم نظریه درستی است؟ خب نظریه فلاسفه نظریه درستیه، برای خاطر این که وجهی نداره که ما در مورد فاعل برای مختار بودن غیر از اراده و مشیت که فعل از روی مشیت صادر بشه، به این معنا که میتونه انجام نده، آقا بالا سر نداره، یه فاعل اینجوری، الزامش کسی نمی کنه، اجبارش نمی کنه، مسخرم نیست، مضطرم نیست، رقیب نداره، خود تصمیم میگیره، اما یه تصمیم ابدی میگیره. چه داره؟ اولا این چه مشکلی داره که این فاعل فاعل مختار باشه؟ فاعلی است که رقیب و ضد و ند و آقا بالا سر و اینا نداره که بیان بگن آیا الله و الا. شریعت قطع میکنه، شریعت وجودی را از قانون هستی کسی نیست، لیسه غیره دیار، فدار غیره دیار، خودشه، اما خودش مشیتش این است که بیکار نباشه، از بیکاری بدش میاد، بیکاری رو نقص میدونه، افاظه کماله، افاظه اعطا کماله، نمیخواد کمال را رد کنه، میخواد همیشه در مرکز و مستر کمال باشه. اشکال داره؟ اصلا باید اینجوری باشه. یعنی اخیرا من دقت میکنم، ملاحظه کنید کم به این مسئله بنگری، تأمل کنید، آدم بخواد یک نگاه شرعی قرآنی همچه محکم دینی پیدا بکنه، باید بگه همینجوریه، برای خاطر اینکه تصویری از فاعل مختار و از خداوند ارائه میدهد که دیگه نقصی در ساحتش نیست، دائما در حال فعل و ایجاده، دائم الفیضه، دائم الفضله، اگه اینجور این صفت کمال دیگه، ایجاد صفت کمال، ایجاد دائمی قطعا از ایجاد غیر دائمی اولاست، به عقل آدم به عقلش رجوع بکنه. دو تا فاعل در نظر بگیریم، هر دو در مقام و مصدر اعطا اند، یکی اعطاش زمان داره، در یه دوره اعطا نداشته، یکی نه تا بوده اعطا هم داره، اون بالاتره دیگه، اگه اعطا کمال باشه از جانب او نباید منع فیض، امساک فیض باشه. قابلی اگر بتونه اون فیض را بگیره میگیره، اونی هم که نوبتش نرسیده در نوبتش میگیره. حالا این بحث قابله، از نظر فاعل او دائما داره اعطاء فیض میکنه، فضل افشان است، فضل افشان است، وجود افشان است، فیض افشان است. حالا قابلها وقتی که متفاوتن، البته بعض قابلها قابلهایی هستن که همین که امکان ذاتی دارند، امکان ذاتیشون برای اینکه اون فیض رو بگیرند کافیه، ولی بعضی از قابلها قابلهایی هم که امکان ذاتیشون کافی نیست، یه امکان استعدادی هم میخوان تا برسن به یه درجه ای که بتونن این فیض رو بگیرن، مثل یه تصمی آدمی که خیلی نابوغ داره، از اول میتونه ریاضیات را بچگیش بفهمه، یکی مثل امثال بنده و مثل امثال بنده است، پس دوزهای بگذرد و طالعاتی کنه تا کم 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 آماده بشه برای اینکه فرمولهای ریاضی را حالا درک کنه. استاد ریاضی دائما در کلاس ریاضیات در حال تدریس ریاضی بوده، رازن این حالا نوبتش شده که از این استاد یه خودی چیزی بفهمه، یکی زودتر نوبتش شده که از اول بچگیش نوبتش شده، اینا برمی به قابل ها این عرض می فرمایید. اونی که ملاقه اینه که فاعل مختار یا یعنی فاعل قادر باید فعل در چنبره قدرت خودش باشه، مشیت خودش رو همین کفایت میکنه دیگه، دائم باشه نباشه دیگه چه فرق میکنه. این لذات در داوری نظریه فلاسفه نظریه هم عقلی تره و هم شرعی تره، بدتون نیاد آمدی، واقعا اینجوریه، مطابق تر است با اون متن شریعت، اون متن باورهای دینی که برای خداوند ما معتقدیم که در ساحت الهی شریعت هیچ گونه نقصی را تصویر نمی کنه، اجازه نمیده، و این اگه بخوام بیکاری برای خدا قلب بکنیم، امساک فیض یه نقصه، پس این هم با متون و نصوص دینی یه مطابق عقل هم که همینو تأیید میکنه. بفرمایید آقا. البته ایشون هم نوبت دارن، حالا اگر اجازه بفرمایید. کجا؟ قبل از اینکه فرشته ها خلق بشوند. خب پس بوده دیگه. حالا غیر از اون، حالا اون بیان خودتون رو بکنم ببینید چی داشت در میاد. مثلا قبل از فرشته ها پیغمبر بوده. خب پیغمبر بوده دیگه، حقیقت نوریش هی بوده. این وجود طبیعیش یه بحث تو روایات دارید میفرمایید دیگه، اونی که در روایات ما هست اینه که اول ما خلق الله نوری هست پیامبر.
ولی
اول
ما خلق،
اول مگر اول توش نوشته است که بله اول یعنی در مقام صدور، بالاخره واجب الوجود که در مرتبه علت محلول داره دیگه، اینا محلول هست، اینا در رتبه بعد هست. خوبه اصلا باید از این مسلم هم همیتون دیگه چی چیه؟
یعنی خدا را این باید ماشینه صدور کنه، اصلا این که همون دائما ما صدور کنه چون جواده. خیلی خب جواد هست، این حکمت چی؟ یعنی
در اصلا
حکمت بله صدور خلق بکنه خوبه، اما اینکه یه ماشین خلق در نظر دیگه که بله دار چون میتونه خلق
حالا شما همون چرا شما چرا تعبیر ماشین میگید، همون حکمت رو بگید دیگه، ما هم تعبیر حکمت میکنیم. نه یعنی مطابق به نفع خودتون از قبل یه جوری میگید که بطل باید، درست نیست. یعنی مگر مقتضای حکمت چیه؟ حالا همون حکمت رو شما پیادش بفرمایید. بله ما هم قبول داریم، همه قبول دارن که افعال باری سبحانه و تعالی همه یک صفات کمال را همراه دارد. حرف درستی است، قاعده است. هیچ وقت ما نباید یک صفت را قربانی صفت دیگر کمال بکنیم. لله الاسماء الحسنا، جوره تمام نام ها نیکوترین نام ها برترین را خداوند سبحان دارد. مگه مختصر حکمت مگه چیه دیگه؟ حکمت یعنی این که فعل فاعل از اما لا ینبغی منزه است، تنزه الفعل اما لا ینبغی، ما لا ینبغی و لا ینبغی را چی معین میکنه؟ کمال وجودی. اگر فعلی با کمال وجودی سازگار حکیمانه است، میگیم بله این با کمال وجودی سازگار است، چون که اعطا افاضه کماله، دوام الفیض هماهنگ با این کمال وجودی است، پس حکمی است.
واقعیت
چیه؟ ما دوست
داریم خدا
ما بله نه ما دیگه برای اثبات این مطلب اگر آفرین و اگه نکرده باشه بس نقص داره.
نه حکمت
با از نکنم حکمت هم همینه. ببینید حکمت یه چیزی نیستش که خارج، ببینید صفات کمال اگر ما بیایم بگیم که عقل اصلا نمیتونه درباره کمالات و صفات کمال داوری کند، اون یه حرفه. ببینید باید حساب خودمون رو بحث معرفت شناسی رو قبلا باید روشن بکنیم. کسی میگوید اصلا به ما نیامده است که درباره صفات کمال خداوند سبحان حرفی بزنیم، اظهار نظری بکنیم، هیچ ما تو این منهج رو نداریم. بله اگر داشته باشیم یک تجهیز و اعتقادات نمیخوانیم دیگه، نیازی به خوندن اینها نیست. هر چی گفتن میگیم فهمیدیم نفهمیدیم، سبک ظاهرگرایی مثل اهل حدیث و این چیزا. از این مرحله ما گذشتیم، ما تابع امیرالمؤمنینیم، نه مثلا امثال مالک ابن انس و اینا که میگن بحثای عقلی نکنید و سوال و عنه بدعه و اینا رو معتقد که نیستیم. که ما پیرو مشرب و منهج مولای موحدین امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستیم که میفرماید عقل قدرت داره که به این مسائل بپردازه، بفهمه. اگر یه جایی را میگه که من دیگه قدم نمیرسه، دستم کوتاهه، میفهمه که دستش کوتاهه. این خاصیت عقله. اونجایی را که میفهمه میگه بله میفهمم، یه جایی میگه من دیگه بیش از این مقدار کشش ندارم، اونم میفهمه. این از اونجایی که میفهمه، روشنه، حساب داره که نقص در ساحت الهی نباید باشه. یک، واضحه، واجب الوجود به ذات، به مقتضای اعتقادات شرعی، به مقتضای خود دلایل عقلی. و در اینجا که ما بخوایم بگوییم فعل باید حکیمانه باشه، میگیم فعل حکیمانه کدامه؟ اونیست که از اونچه نارواست منزه باشد، پیراسته باشد. سبحان الله عما یصفون، میشه تنزه. سبحان الله توصیف حکمت، خدا حکیمه، یعنی فعلش از چیز ناباب و ناسواب پیراسته است. حالا این ناسواب و ناباب گونه هایی داره. یکیش اینه که از اعطاء فیض و کمال امساک بورزد، فاعلیه که فیض افشانی نمی کنه، به خودش خلاف حکمت. نه، میگه فیض افشانی می کند، اما دریافت کننده ها به لحاظ قابلیت ها گوناگونن. بعضی ها نوبتشون از نظر زمان بعده، خیلی هر وقت نوبتشون شد. شما اول بگید فاعل در فعل بخشی و افاضه کردنش انصافی نداره، ما میگیم اینه. میگید آقا واقع شده، میگیم حتما واقع شده. چه اگر این واقع نشده باشد، یعنی ما خداوند را دائم الفیض ندانیم در متن واقع، پس داریم یک نقصی را برای خداوند در نظر میگیریم و این یقینا باطله. به طریق لنی که دارای این کماله و اگه نباشه نقصه، پس این را نفیش میکنیم، نفی میفرماییم. چش برمیگرده میگه آقا جان ما معمولا، نگاه کنید، معمولا این نگاه های متکلمانه نگاه های عرفیه به مسائله، نوعا اینجوری است، نمیخوام همه جا بگم اینطوری بوده، نوعا اینجوریه. یعنی در یک سطح پایین تر از اون دقت های دقیق عقلیه. یعنی همچنان تو بازار و مردم میگه بله من دیروز این کار جدیده، یعنی دیروز انجام ندادم حالا انجام دادم، این حادثه، یعنی اینجوری، یعنی حالا مختاره، این کار نکردم حالا انجام دادم. این در این گفتمان متعارف بین ابناء بشر اینجوریه. خب ما میتونیم این را مقیاس قرار بدهیم برای ارزیابی و معرفت درباره خداوند سبحان، میگیم که نه، این نمیتونه اونجور مقیاس باشه، سطح پایین تریه، در یک سطح پایین تریست. بله، حالا اگر آدم خواست با مردمان عادی صحبت بکنه، با همون بیان صحبت میکنه. طرح این مسائل همجا ضرورت که نداره که. اگر انسان میخواهد خود در یک مرحله عالی از معرفت خداشناسی خودش را ارتقا ببخشه، خیلی خوب وارد این بحثا و اینا میشه، برای لازم هم نیست که آدم برای مخاطبان متعارف وارد این ریزکاری ها اصلا بشه، شاید باید اصلا جایز نباشه، اعتقادات اونا دچار آسیب میشه. بحث الان در عرضه مسئله است که آدم کجا باید عرضه کنه، چطوری عرضه بکنه. اما ما باشیم و داوری عقلمان که عرض کردم، اگر از اول کسی گفت آقا من اصلا به عقل اعتقاد ندارم، خب هیچ، اما را بحث این است که ما حجیت عقل را میپذیریم در این مواردی که روشنه. اگر یه جا هم روشنش خودش میگه آقا من دیگه بیش از این مقدار نمیفهمم، در بحث خسن و قبح عقلی میدونه دیگه، عقل هم میگه من کلیات رو میفهمم، میگه جزئیات هم نمیفهمم، تفصیلش بلد نیست، لذا میگه آقا دست من رو بذارید در دست وحی، میفهمم که نمیفهمم و میفهمم که میفهمم. عقل وقتی اینجوری میگه، میگه اینا رو میفهمم نه نمیفهمم. حالا اینجا از اون جاهایی که میفهمم، مثلا ما با مسیحی‌ها فرقمون چیه؟ این است که مثلا اون میگه تشریح رو بگو یه رازه. اینجا از این جاهایی که نوبت به راز برسه. عقل میگه بالاخره تشریح اینی سه تا. سه تای عددی را میگی، سه تای جزء را میگی، یا سه تای تجلی را میگی. دیگه بازی نده ما را، سه تا بالاخره سه تا دیگه، شما سه تا بیا این سه تا رو باز کن ببینیم که کدوم آشه. سه تا فرد خدا، سه تا فرد خدا داریم، دیگه توحید نیست. شما میگید ما موحدیم. اگه سه تا جزء یه ذاته، این سه تا که میگی یه دونه ذاتیست که سه تا جزء داره، اینم باز با توحید اون بساطت منافات داره، پس با توحید نمیسازه. توحید ذاتی. اگه میگی نه عزیزان اینا نیست آقا جان، یک ذات است واجب الوجود، بقیه جلو تجلیاتش هستن، ابن روح القدس تجلیات هم میگن، خب دیگه این تثلیث الوهی نشد دیگه، ما هم اینو قبول داریم، این درسته. اون دوتاش هم درست نیست. دیدید استاد سبحانی به پاپ بندیکت این نوشت، نامه نوشت، عالی جناب، این تیتر نامهشون بود دیگه، خیلی قشنگ، عالی جناب عقل میگوید یا توحید یا تثلیث. این نامه خیلی جامعه انصافا نوشته بود. آخر پاپ درباره عقلانیت سخنرانی کرده بود در آلمان، اون وقت آمده بود گفته بود که اسلام خصد عقلانیته، شمشیر و خشونت و ایناست. بعد ایشان بحث خیلی زیبایی انصافا بحث قشنگی کرده بودن، این نامش کامل بعد پاپ بندیکه بله بله همین بود دیگه. بعد ایشان نامه خیلی زیبا جامعی نوشتن، انصافا نامه قشنگی بود، من خوندم خیلی خوش آمد. بعد ایشون تلفن زدم گفتم دست شما درد نکنه، خوب جامعه نوشتید. مقصود حالا اینطوریه، ببینید بله اگر یه چیزی باشه که واقعا مثلا ما میگیم کنه ذات را دیگه، اینجا بله عقل میگه من محدودم دیگه به کنه ذات راه ندارم، اما در مقام فعل خدا چطوره؟ آیا نقصی در فعل خدا راه داره؟ نداره. در صفات الهی میبینید و روشنه اینا میدونن نقصی نباید باشه و اینا از نمونه های نقص کاستیه، نه میفرمایید و این کاستی ها نباید باشه. حالا به هر حال دیگه از این نمونه بحث زیاد داریم، پس بنابراین در این مسئله اگر بخواهیم داوری بکنیم، به نظرم نظریه‌ای که فلاسفه اسلامی مطرح کردن اون نظریه کامل تر. بله بله اگر اینجور منتخب باید تفسیر به مالا یرزا صاحبه دیگه نباشه. خب چون که متکلمین به حدوث زمانی قائلند و اصرار دارند با توجه به مبنای متکلمان، متکلمان میگن چی؟ میگن ما میگیم عالم حادثون به زمان، ما صلی الله را که میگن حادثه به حادث ذاتی بسنده نمی کنن، میگن به حادث ذاتی باید حادث زمانی باشه. لذا یه مشکلاتی هم به وجود میاد، خود زمان ها چی میگید؟ اون جلسه هم خدمتتون عرض کردم، خود اصل و زمان اینجا پناه بردن به یک زمان متوهم فرضی، میگن زمانی عینی در یه زمانی که ما فرض میکنیم نبود، تا حدوث زمانی زمان را هم توجیه بکنن. این توجیهی که اونا دارن. آقا زمان اصل اول زمان است، چطور میگید شما حادثون به زمان؟ بعد تسلسل لازم میاد دیگه، هی باید زمان 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 باشه تا این زمان تو اون زمان نباشه، هی دوباره باید قبل یه زمان باشه که این زمان تو اون زمان نباشه، تا زمان میشه ابدی، میشه ازلی. میگن نه، این زمان که ما میگیم حادثون به زمان، یعنی این زمان عینی حادثون به زمان الفرضی، میگیم یه فرض میکنیم یه زمانی رو دیگه، میگه مشکلی نداره که عقل ما فرض میکنه، فرض میکنه زمان، میگیم این زمانه تو اون زمانه نبود. میگه این فایده ای داره؟ یعنی واقعا یعنی میشود حقایق عینی را با مسائل فرضی توجیه به تصدیق کرد؟ این آخرین توجیه است که این آقایون دارن، آدم قانع نمی کنه واقعا. حالا که قانع نمی کنه، ما چه اصراری است بر این قضیه بورزیم؟ اگر خوب دقت کنید، اگر یه جوری بود که در نصوص معتبر دینی قرآنن او سنتن کلام الهی کلام معصوم، اگر واقعا این به صراحت آمده بود که آجان العالم حادثون و حدوثه حدوثون زمانیون مثلا چنین چیزی، که ما ناچار میشدیم میگفتن خیلی خوب دیگه حالا ما توقف میکنیم، ما نداریم چنین چیزی که چنین مطلبی که صادر شده باشد از زبان معصوم یا از کلام وحی الهی که نداریم. که اون چی که ما داریم و اجماع امت هم هست و از ضروریات دین اسلام هست چیه؟ حدوث به معنای حاجت العالم الالله سبحانه و این جز ضروریات هست که اگر یک کسی آقا من میگم عالم حادث نیست یعنی حاجت به خدا نداره خرج من الاسلام و سار کافرم، این بلی این جز ضروریات هست، این ضروریات حدوث به این معنی را همه قبول دارم، هیچ کس منکر این نیست از فلاسفه و از متکلم این همه قبول دارم. این حاجت نیازمندی، حالا ایشالله این را بعدها تو کتابای دیگر هم آمده ها. بعضی از ما متفکرین داریم که به این مسائل پرداختند، بعضی از متفکرین ما به این مسائل دغدغه‌شون بوده پرداختند، از اونها حکیم لاهیجیه، ایشون به این گونه مسائل معمولا میپردازه. راجعه فرمایید بیشتر تو گوهر مراد، شوارق هم کتاب خیلی مهمی است، ولی گوهر مراد اندیشه های ابتکاری آقای لاهیجی تو گوهر مراده و علیکم که این کتاب را ببینید باش اونسی داشته باشید. گوهر مراد فارسی هم هست، ایشون میپردازه چون زوفنون بوده به عرفان و فلسفه و کلام و معقول و منقول یه آدم مشرفی بوده، خاصه اینا رو دعواها را حل و فصل کنه، انگیزه داشته، مصلحی بوده. بنده در کنگرهش در لاهیجان که چندین سال قبل برگزار شد اونجا اتفاقا همین مطلب را گفتم، لاهیجی از مصلحان فکریست در جهان شیعه، گوهر مرادش گواهی مطلب. مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی هم اینجور کارا را میکنه و کرده، آثار ایشون هم اگر آدم ببینه چون آدمی بوده نیست، حوزوی دانشگاهی تو عصر خودش بوده، یعنی یادمی بوده که با قشر فرهنگی و معلمین و طبقات جدید در ارتباط بوده، استاد زوفنون در علوم حوزوی هم که خب میدونید ایشون بوده، معقول و منقول مرحوم های شعرانی، میرزا ابوالحسن شعرانی، ایشون هم به این مسائل پرداخت. کتاب‌های مختلف ایشون داره که از جمله اون کتاب‌ها هست، البته ایشون نوعاً هم حواشی و تعلیقه زیاد نوشته، بر مجمع البیان، بر کافی، بر اسرار الحکم حاجی سبزواری، بر شرح کافی ملا صالح مازندرانی، تعالیق زیاد داره، تعالیق قیم ارزشمند. کتاب هم داره، کتابی هم داره. ایشون دونگ اسرار الحکم تعلیقه های خیلی زیبایی داره، اسرار الحکم مال حکیم سبزواریه، ایشون تعلیقه نوشته، مقدمه نوشته. ول استاد المتفکر العلام الشهید المتحری ممن تنبه لهذه المسائل و قام بحل لهذه المشاكل الحکمیه الکلامیه الدینیه، ایشون هم این کار رو تو آثارش معمولا کرد. وقد ذكر وجمع اقوال هذه الفحول الشيخ الرباني البلطايباني في كتابه ايزاح الحكمه، ايزاح الحكمه شرح بدايه الحكمه، في شرح بدايه الحكمه اقوال این بزرگان نقل شده که تو این مباحث اینجوری چی باید بگیم دیگه، حالا خود دانید این مقدارش که وقت میشه خدمت شما عرض کردم، اینا دقت بفرمایید، این اصول و ریشه ها را دستتون باشه، قواعد ریشه ها مبانی ها دستش باشه. به حال این یک نزاعه، اون وقت اینجا یه مطلبی بنده نقل کردن، این مطلب هم قابل دقت از مرحوم خود مصنف یعنی حاج نصیرالدین از مرحوم فاضل مقدار، نمیدونم دیدید ملاحظه کردید، نکات خوبی است، مطالب قابل توجهی هست در پاورقی. میخواید بخونیم پاورقه، چنه پاورقه ها رو نمیخونم، یه خودشم خودتون بخونید و مباحثه کنید، بخونید وقت بگذارید مباحثه هم بکنید، هر جا نفهمید که نه این مشکل مال بیان بود، بیان ناتمام بود، فهم شما، نه اینکه خدای نکرده فهم شما قصور داشته باشه، مشکلی در بیان بود، اونجاها رو هم بفرمایید تا در محضرتون هستیم. حالا همه شما من نخونم، خودشون واگذار کنیم، زمانم کوتاه، بحثم زیاده. ولی این قال المصنف را بعد خدمت از ایتالیا میرسیم. قال المصنف فی قواعد العقاید را ببینیم، عبارت خیلی زیباییست. خواجه ها، مرحوم خواجه نصیرالدین، صفحه 23 پاورقی، قال المصنف فی قواعد العقاید و موضع الخلاف فی الداعی، موضع اختلاف بین فلاسفه و بین متکلمین در چه چیزه؟ در داعی هست. در داعی، داعی یعنی همون انگیزه، اون چیزی که ما در فارسی بهش میگیم انگیزه، یعنی چیزی که باعث میشه که فعل از فاعل صادر بشه. فإن المتكلمين يقولون إنه لا يدعو الداعي إلا إلى معدوم. این حرف متکلمینه، میگن فاعل اگر بخواهد فعلش با داعی باشه، با انگیزه یا مثلا با اراده باشه، نمیشه. مگر چه بوشه؟ چگونه بوده باشه؟ مگر اینکه نبوده باشه، فعل معدوم باشه در یه زمانی. اینا متکلمین میگن لیس در عن الفاعل وجوده بعد وجود داعی به زمان. ببینید بحث زمان مطرحه، تا صادر بشود از فاعل وجوده، یعنی وجود اون فعل بعد وجود داعی، بعد به زمان، به زمان قید بعد دیگه، یعنی بعدیت زمانی از نظر زمان. او تقدیر زمان، خدمتتون عرض کردم که میگن اگه گیر کردن گفتن آقا خود زمان را چی میگی؟ میگه فرض زمان میکنی، اون زمان فرضی، زمان مقدر مفروض، این همون است. بعد خود زمان واقعی مثل حوادث یومیه، حوادث یومیه اینجورن دیگه، امروز دیروز نبود، دیروز زمان بود که حوادث امروز نبود، اما همجا عقب بزن عقب بزن تا برسی به اصل زمان، اونجا دیگه نمیتونه بگه یه زمان عینی، میگه زمان تقدیری، بعد از اون زمان تقدیری. متکلمین میگن اینجوری باید بگیم تا داعی را بتونیم تصویر بکنیم. و یقولون ان هذا الحكم ضروری، اونا ادعاشون هم اینه که این مطلب دیگه بدیهیه که باید اینجوری باشه، یعنی گریزی از این نیست، باید این کارو بکنیم. ولی والحکما ينكرونه، حکما این مطلب را که داعی متفرع است بر این که فعل نباشه و معدوم باشه به زمان، یا تا به زمان میگن نه ما به این نیاز نداریم، ممکن است اون داعی و مشیت این ذات باشه، با ذات همراه باشه، همیشه هم باشه. ببینم و قال الفاضل المقداد، خب ایشون هم دوباره همین مطلب را که نزاع بین ایناس بیان کرده، میگه اعلم انه قد اشتهر بین المتکلمین ان الفلاسفه قائلون بایجاب الله تعالی، مشهور شده ما بین متکلمین که فلاسفه اسلامی قائلند به ایجاب خدای متعال، یعنی که خدا فاعل موجبه، بین متکلمین اینجوری مشهور شده. و المحققون ينفون صحت هذا النقل عنهم، اما محققان نفی می کنند درستی این نقل را از جانب حکما، یعنی حکما قائل به این مطلب نیستند که خداوند را فاعل موجب بدانند، که یعنی مختار نباشه. و یقولون، می گویند به انهم یقولون به اختیاره تعالی، فلاسفه معتقدند که خداوند متعال دارای اختیار، فاعل مختار نه فاعل موجب. و قد حقق المحقق طوسی قدس الله نفسه موضع الخلاف بین الفریقین فی تصانیفه، که میگه همین برمیگرده به اون داعی، فاعل بالاراده، یعنی حالا داعی یعنی مشیت، یعنی اراده، منتها یکی میگه مشیت وقتی تعلق میده که این فعلا نبوده باشه، اون میگه نه میخواد باشه میخواد نباشه، اینش مانع نیست، مشیت ازلیه و ذاتیه تعلق میگیره به فعل، نتیجتا دائما فعل هم داشته باشه، این با اختیارش منافات نداره. در این برمیگرده به این نکته، لذا این کلمه رو عرض کنم، لذا در واقع بس شما میگه به حدوث و قدم زمانی آیان متکلمان، مشهور متکلمان، حالا میگفتن ما قدیمه به زمان داریم یا نداریم؟ متکلمان نداریم. فلاسفه میگن نه، ما قدیم به زمان داریم، اونی که نداریم جز خدای سبحان حال قدیم و به ذاته، این مخصوص خداست. اما به زمان ممکن الوجودها بعضی هاشون که مادی نیستن یا مثل خود اصل زمان و اینا حادثه به زمان نمیتونن باشن. حادثه به زمان که مسبوق باشن به عدم در زمان، بذار اینا این قدیم و به زمان مهم هم نیست، مهم این است که اینا مقتاجن. من اون جلسه هم به شما عرض کردم، بلکه اینا حاجتشون به خدا بیشتر هم میشه، چون هی از خدا وجود خواستن، هی هم خدا به اینا وجود داده، بیشتر مصرف کردن دیگه، بیشتر از خدا درخواست کردن، تقاضا کردن. مشکلی ایجاد نمی. آقا فرمایشی دارید بفرمایید. حضرت عالی
آره. برای خدا رو فریاد در کتاب بگیرید، فقط یک بار
میتونه قدرت داره که ترک کنه، منتها چون خداوند کار خلاف حکمت یا خلاف کمال نمی کنه او را بر نمی گذینه. مثل معصوم، حالا یه مثال، مثل بحث معصوم هست، بحث عصمت درباره این بحث اختیار الهی میانا، معصوم گناه می کنه یا نمیگیم هیچ وقت گناه نمی کنه، هیچ وقت گناه نمی کنه، معصوم اینجوره دیگه، در طول دوران زندگیش لم یصدر عنه ذنب، اینجور نیست دیگه. اعتقاد ما شیعه اینجوره، پیغمبر از حین وجودش تا آخر حتی اتاهل یقین لم یصدر عنه ذنب، میتونست گناه بکنه بعد توانش رو داشت، آره میتونست یک چک محکم بزنه به گوشی یه مظلومی بیچاری، میتونست دیگه دست شما بالا میزد به بغل گوشش، میتونست. اما داعی برای این کار داشت یا نداشت؟ نداشت، داعی نداشت که این کار رو بکنه، داعی داشت کار خوب بکنه، لذا کار خوب میکرد. حالا دیگه در پیغمبر که اینو میشه تصویر بکنی، در خدا میشه تصویر بکنی، یعنی میتونه، قدرت داره، توان داره، اما داعی و انگیزه این کار بدران که نقصه انجام برش ایجاد نمیشه، تو کماله. جبر نیست، جبر اونجاییست که یک کسی دیگه الزامش میکنه، یا اصلا علم نداره، مثل خورشید و آتش و این چیزا که اصلا علم نداره، اراده نداره، یا نه علم داره، دیگری میاد آب دهنش باز میکنه میگه یا آب رو بخور، مثلا به زور میگه تو گلوش، مثلا اینجوری میشه، چیزی نیست، خودش انتخاب میکنه دیگه، خودش انتخاب میکنه. آدم حکیم، آدم کامل، فاعل، حالا در مورد آدم هم پیاده میشه دیگه، اینجوریه که کار بد را بر نمیگذیند. اونی که متقیه، اونی که معصومه، کار بد را میتونه انجام بده، دروغ بگه اما نمیگه، بتونه غیبت کنه نمی کنه، زبانش که دیگه چرا میگه زبان بگوید که راست بگه یا زبان دروغ بگه، اگه فهم میکنه این از ذره فعل و هر دوش در توانشه انجام بده انجام نده. اما در محاسبه و ارزیابی میگه من این رو برمیگزینم، میگه ما چرا اینو برمیگزینی؟ میگه چون کماله، مقتضای کمالم اینه که من این کمال رو برگزینم، اجبار دیگه نیست، اینطوریه. فرض بگیریم بر چه چیز؟ نمیتونه این باشه، آخر حکمت که ما به مالاینبغی تعلق نمیگیره که، به چیز بد نمیگن حکیمانه، حکمت معنیش چیه؟ کار مثبت، به معنی ساده ترش، کار حکیمانه کار مثبت کردن، نه کار منفی، کار منفی که کار حکمی نیست، خلاف حکمته. پس اگه مقتضای حکمت بخواد عمل بکنه، منفی و نقص و اینها را بر نمیگزینه، کمال بر میگزینه، این میشه مطابق حکمت. پس حکیمانه است، مطابق کماله، کمال هم که نمره داره دیگه، نقصی نیستش که. ملاحظه فرمودید اسم شریف حضرت آقای مروجی دیگه، این کلام بنده را ترویج کنید، آقای مروجی این کلام مروجی باشه، این مرده جناب آقای حاج حسینی برید
برید. مگه او اینو میکنه؟ از شما سبتنگه خدا حکمت کرده باز بیمت خدا حکمت کرده ما یاد انجام نمیده بر انجام نمیده ولی انجام دارن من از اینا قبلش این مفهوم حل میشه آنو اختیار حالا وقت ما بخواییم اختیار تعریف بکنیم اینجا گیر میکنیم آقا اگر اختیار خدا داده پس چرا همیشه هست؟ شما باز برمیگرید
به این کنید خبتون حکمت اینجوری گفته تفتر اختیار کرده یعنی؟ اختیار قبل از گزینشه
اختیار قبل از انجام دیگه
آره دیگه بس اختیار داشته این انتخاب کرده فعل انجام داده فعل صدر عن اختیار
قبل از حکمت
باید این رو تکیبش روشن اختیار داره این قدرت داره میگم که میتواند به لحاظ ذاتش مشیت داره فعلش از مشیتش صادر میشه میتونه فعل انجام بده میتونه انجام نده این اصل معنی اختیاره خب حالا چرا فعل دائمی را و دائمی بودن فعل را برگزیده است برگزیده است صحبت در اینه که ای دیگه
برگزیده
یعنی اختیار کرده برگزیده دو تا فارسی عربی فرق نمی‌کنه اختیار کرده یعنی اختیار به اختیار ذاتی ان یفعل دائما این اتو کشیدش به قول آیت الله سبحانی اتو کشیدش ساندویچیش ایزو 9002 اختار به اختیار ذاتی ان یفعل دائما لماذا؟ لحکمته لکماله اختار برای این اختاره چرا ما اختیار میکنیم که مثلا کار خوب انجام بدیم میتونیم انجام ندیم میگیم بله در نفس متن وجود ما از این عنصر اختیار برخورداریم میتونیم اراده کنیم نکنیم کون الفاعل بهیس ان شاء فعل و ان لم یفعل متو شاء دائما و فعل دائما چرا شاء دائما چون که گزینش هاش با کمال هم جهته با مقیاس کماله و الفعل دائما کمال وجودیون غیر از این باشه میشه نفس اصلا با اعتقادات شرعی عقلی نمیسازه یعنی ما خدا رو اول استجیر بالله خدا رو از محضر مبارکت رو خیلی خیلی عذر میخوایم ببخشید الان گاهی وقتا توجه نداره همجور هر چی دلش میخواد راجع به خدا میگه ما خداوند متعال اصلا همه چیز ما دست خداونده و یه لحظه یه موقع جوری مشیت کنه تمام لال میشین اصلا میگفتیم همجوریش کاری رو میکنیم خدا یا معذرت میخوام دیگه ما داریم دفاع میکنیم البته از محضر ربوبیت ما دفاع ما انشاءالله که مشمول عنایت و رحمت خودت هستیم و اولیای تو هم به ما آموختن خودت هم آموخته ای که مجازید برای اینکه کنکاش کنید دقت کنید تا اینکه درکتون فهمتون بیشتر بشه این نمره داره این مجازید حالا یه جمعه یه حرفی زدید یه فکری کردید خطا بود اینا رو ما اصلا حساب نمی کنیم میگذاریم چون در راستای کمال هستیم یرفع الله الذین یعلمون بله این است دیگه یرفع الله الذین آمنوا و اوتوا العلم درجات بخاطر این اینجوره یه حدیث دیگه حالا بخونم میگه وقتش اینجا که جا اعرابی و علم نبی اعرابی بدوی از بیابان آمد پیش پیغمبر و قال یا رسول الله علمنی من قرائب العلم گفت تازه چه خبر امروز میبینیم میگه تازه چه خبر خبر تازه امروز حکم اعدام صدام بود حزله الله سبحانه و تعالی حالا اگر خرابش نکنن بعد اجرا بشه به هر حال این خبر تازه ما نبرم که بحمدالله خبر خیلی خوبی هست خدا قوت و نصرت مقصود گفت تازه چه خبر علمنی من قرائب العلم پیامبر فرمود ما سمعت فی رأس العلم حتی تسأل عن قرائبه از اون اصل علم چقدر بلدی؟ تالا از این زر و زیبراش میخوای تازگیاش میخوای گوه ما رأس العلم یا رسول الله فرمون معرفت الله حق معرفت خداشناسی الان میشه این بحث خداشناسی بحث بسیار مهمی هست اهمیت داره خب ارزم پس این شد حضرت آیه هاشوست بینید که به اختیار انزا یک معلول فعلی داشته باشه که صدر عنه بالایجاب فعلی از خداوند صادر شده باشه بالایجاب و اون وقت اون فعله که میشه واسطه یؤثر فی العالم علی سبیل الاختیار تصویر کنیم اینطوری پس یک واسطه ای رو داریم طرف داره فعل میکنه که خداوند را موجب فرض میکنه صدر انهو یا منهو علا وجه ایجاب فعلون و معلولون. اون معلول و اون فعل خلق العالمه اوجد العالمه بالاختیار، پس مؤثر العالم مختار، اما الله سبحانه و تعالی اثبات نکردید که مختار باشه. این اشکال اینجوریه. جواب خواجه چیه؟ میگه والواسطه تو غیر معقوله. میگه این واسطه ای که شما بین واجب الوجود و عالم فرض کردید معقول نیست. چرا معقول نیست؟ برای اینکه ما معنی العالم ما سوا الله، العالم هو ما سوا الله، ما سوا الواجب بالذات. پس اینی که شما داری فرض میکنی بین عالم و بین خدا اشتباهی، فرض غلطیه، چون این هم میشه جزو عالم. من از شما میپرسم، این در واقع پاسخ این است، میگه از شما معترض میپرسم این واسطه الله هست یا غیر الله هست؟ خب نمیتونی بگی الله هست دیگه، فرض اینه که غیر الله هست. میگیم خیلی خوب، این واسطه تو غیر الله و غیر الله هو العالم، چون گفتیم که ماسه الله هر چه هست میرسی یه عالم. پس دیگه واسطه بین عالم و بین خدا نمیشه مگر بگیم واسطه بشه چیز بین خودش و دیگری، مگر اینجوری بگیم که این که جزء عالمه خودش واسطه بشه بین خودش که جزء عالمه و بین خدا. اینم که معقول نیست دیگه که شیء بین خودش و دیگری، من بین خودم و شما واسطه بشم، نمیشه. بله واسطه بشم بین یه نفر دیگه و شما، شما بین من و یه نفر دیگه، بین یه چیزی یه چیزی، این قبوله. اما خودم واسطه بشم بین خودم و بین شما، مثلا این واسطه، مگر مجازی معنی مجازی معنی حقیقی نمیشه. این جوابی است که حالا از این عبارت مرحوم خواجه استفاده میشه، شارح توضیح داده و تقریر الجواب ان هذه الواسطه غیر معقوله. این معقول یعنی فرض نامعقوله، فرضش فرض نامعقوله. لأنا قد بینا حدوث العالم به جملته و اجزائه، ما بیان کردیم حدوث عالم را به همش و به اجزائش، جمله یعنی همه، اجزا هم که معلومه کل عالم و اجزای عالم حادثه. ولمعنی بالعالم کل موجود سوى الله تعالی، وقتی میگیم عالم هر موجودی که خدا نباشد هو العالم و جزء من العالم، اینجوری میشه دیگه. وقتی که اینطور شد و ثبوت و واسطه بین ذات الله که خدای سبحان باشه تعالی و بین ما سواه که اون واسطه هم غیر از خود عالم باشه، ما چنین چیزی دیگه نداریم دیگه. هرچی شما فرض کنید جزء عالم. پس واسطه بودن چیزی بین عالم و خدا در گروه چی هست؟ متفرعه بر چیه؟ متفرعه اینه که غیر عالم یه چیز دیگه داشته باشیم و چنین چیزی ما نداریم، چون هر چیزی غیر خدا باشه او بل عالم. این هر تحمودیم، این بیان مرحوم علامه است. اینجا یک سخنی داره حکیم لاهیجی، من میخوام با اجازه شما این پاورقیه رو بخونمش، مال حکیم لاهیجی. پاورقیه رو نگاه کنید، حکیم لاهیجی اینجوری گفته در شوارق. خب شوارق شرح بر تجرید الاعتقاده، یه شرح دیگری است در عرض کشف المراد. جواب خواجه نصیر را ایشان نمی پسندد. لاهیجی میگه این جواب آقای محقق طوسی با مبنا خودش درست نیست. بله با مبنای غیر خودش خوبه، به درد غیر خود خواجه میخوره، اما با مبنای خود او جور در نمیاد. چرا؟ میگه هذا تقریر غیر مناسب من قبل المصنف. این تقریر که علامه هلی، حالا این در حقیقت ناظر هست، نقدش بیشتر به این تقریر علامه شارح، میگه این تقریری که از الواسطه و غیر معقول علامه هلی ارائه کرده، این تقریر ایشان با مبنای خواجه نصیر سازگاری نداره. پس من اصلاح کنم تعبیرم را، نقد شوارق به مصنف نیست، به شارح علامه است. نقد ناظر به شارح علامه است، علامه هلی. میگه تقریری که شما ارائه کردی از عبارت جناب خواجه با مبنای خود او سازگاری نداره. چرا؟ حیث لم یبین الا خدوس الاجسام و اعراضها و نفوسها و جوز وجود الجواهر المجردت العقلیه. برای اینکه خواجه نصیرالدین در بحث حدوث و قدم، همون امور عامه که این مسئله رو مطرح کرده، فقط حدوث زمانی ها، بحث در حدوث زمانیه، حدوث زمانی اجسام را ثابت کرده، اعراض را هم ثابت کرده، نفوس را هم ثابت کرده، اما عقول را مونده، ردم نکرده، اثباتم نکرده. در بحث عقول، بحث جواهر و اعراض که داریم در امور عامهشون مطرح کرده ها، جواهر و اعراض، جواهر جسم داریم، یادتون هست که 5 تا نوع داره جوهر، جنس جوهر 5 تا نوع داره، انواع پنجگانه. بفرمایید انواع پنجگانه. عقل و از باباشون نفس، جسم، صورت، ماده. خب حالا جناب خواجه نصیر در اون مبحث حدوث الجواهر را، جسمانیش، جوهر جسمانی اجسام، و نفوس را، نفس انسان، و اعراض را ثابت کرده. گفته بله اینا حادثن، این عده داری، اینا حادثن مثل بقیه متکلمی. در عقول مجرده که فلاسفه معتقدن که اینا میگن حادثه به زمان نیستن، همون بحثی که قبلا داشتیم دیگه، عقول اون مجرده، آقایان مشهور متکلمین اسلامی رد میکنن، جسم میدانن چیزها را، عقول را یا حالا ملائکه را، با عقول مجرده که قائل نیستن، ملائکه اونها را میگن جسم، هن جسم نوری هن. ما جسم ترابیم، انس ملک جسم نوریون و جن جسم ناریون، اما را جسم میدانن، جسم ترابیون بشر، جسم نوریون ملک، جسم ناریون جن. خواجه نصیرالدین طوسی در این مناقشه و نزاع بین الفلاسفه و المتکلمین ایست کرده در کتاب تجرید، حالا جای دیگه دید باشه، اینجا ایست کرده، گفته ادله‌ای که بر اثبات اینها آوردند من قانع نمی کنم. خواجه ها حرفش اونجا اینطوریه، میگه و ادله و وجودها مدخولن، میگه دلائلی را که آوردن برای اثبات این عقول من قانع نکردم. خب دلیل نداشتن یک حرف است و دلیل بر نفی حرف دیگره. میگه من بر نفیشم دلیل ندارم، جایز میدانه، یعنی تجویز میکنه به لحاظ عقلی، منتها دلیل ها نارساست. ممکنه یه آدمی پیدا بشه دلیل قوی بیاره، خواجه بگه بله من دلیل شما را قبول دارم، این بحث در دلیل ها. خب پس الان از نظر خواجه نصیرالدین فرض وجود عقلی مجرد، فرضش فرض جایزی است، این رد نمی کنه خواجه، اینجور دیگه موضعشه. اشکالم رو فرضه، اعتراض و اشکالم رو فرضه دیگه، میگه میتونیم فرض کنیم موجودی را که اون قدیم به زمان باشه، طبق مبنای متکلمین که میگفتن اگر قدیم باشه دائمی باشه، اون وقت دیگه ایجاب میاد طبق اون نظریه، پس میشه موجب. طبق این فرض جناب خواجه میشه بهم فرض بکنیم، فرض فرض بدی نیست. پس این که شما گفتید ول واسطه غیر معقوله، اینجوری تقریرش کردی ها، به علامه هلی میگه ها، جناب شواره به علامه هلی میگه این تقریر حضرت عالی خوبه اما مطابق مبنای مصنف نیست، مطابق مبنای کسانیه که 100% وجود عقل مجرد را رد میکنند، این به درد اونا میخوره، همون مشهور متفلده. این تقریر شما با بیان و مبنای خواجه نمیسازه. ببینید چه بحثای دقیق، اینا مبارش واقعا جون محقق پروره ها، اینجور دقت کردن ها. خواجه نمیسازه خب چی بگیم حالا؟ میگه من یه جور دیگه تقریر میکنم، عبارت مصنف درسته، بازم درسته، میگه در این حال ولواسطت و غیرو ولو رو مبنای مصنف، رو مبنای مصنف هم جواب متقن است. ولواسطت و غیرو چرا؟ و ثوابو، پس ببینید عبارت رو میخوانم توضیح. فثوابو ان یقرره، اگر در امتحان کشف المراد سوال داده شد آجان این ولواسطت و غیرو معقوله را تقریر علامه هلی را بگویید و نقد شوارق را بنویسید، یا حواستون باشه از اینجور چیزا که آدم بفهمه که طرف رو کشف المراد چقدر کار کرده. اینا حواستون باشه، این بحثا را خوب بپذیرید، رد نشید همینجور تندتون برید جلو، اینا بپذیرید آماده حسابی هست میکنه. میگه فالصواب ان یقرر هذا الجواب بان صدور العالم الحادث عن الواسطه، اون واسطه ای که حالا شما فرضش میکنید و طبق مبنای مصنف هم میشه فرض کرد. خیلی خوب، مگه نمیخوای بگی که عالم از او صادر شده، حادث هست و صادر است از اون واسطه؟ ببینیم، خیلی خوب ببینیم میشه یا نمیشه. صدور العالم الحادث عن الواسطه، حالا اینجا آقای حاج حسینی سریع بگو عالم چی میشه؟ دیگه نمیشه بگیم ماسه والله طبقه این بیان، عالم میشه بچی؟ الجسم و نفس و جسمانیات طبقه این بیان میشه. میگه جسم و جسمانیات و نفوس صدر از اون واسطه، بعد اینجور بگید دیگه، یه واسطه ای فرض کردی همون عقل مجرد، درسته که قدیم زمانی مثلا میشه، میگه سراغ این نفس و جسم و اعراض همون عالم طبیعت و نفوس و این چیزا. خب این سر نمایجوز و به ارادت حادثت، حالا یکی یکی میریم جلو، آخواهش من هم دقیقه کلمه کلمه، اون واسطه آیا موجب یا مختاره؟ قطعا مختاره دیگه، پس اراده باید داشته باشه، ارادش هم نباید اراده ی ازلی یا قدیمه باشه، چون دوباره اگر اراده قدیمه باشه که فعلش هم میشه قدیم، یه اراده ایست که حادثه در زمانه، مثلا فرض اینه دیگه، آقایان دنبال این میگردن، دنبال این میگردن که یه چیزی که حادثه به ارادتم حادثتن باشه. پس بنابراین این عالم، این عالم جسم و جسمانیات و اینا صادر میشه از اون واسطه با یه اراده یا حادثه، یعنی اون واسطه باید دارای اراده باشه، اونم اراده چی؟ حادثه، چون اگه بخواد قدیمه باشه دوباره عادل محضور، عادل اشکال، اراده قدیمه مرادش هم با خودش هست، با دوباره عالم میشه قدیم. پس اگه بخوای حدوث این عالم را به اصطلاح تصویر بکنی، باید بگو اون واسطه اولا اراده دارد، موجب نیست، اراده شن اراده حادث است. حالا ببینیم میشه یا نمیشه، اگه این میشه حرف شما درسته، اگه نمیشه پس واسطه غیر محدوده. اون بخواد بگن نمیشه، چرا؟ این نمایجوز و به ارادت حادثت هم، همین مشکل زیر سر این غیر هستا، یه اراده یه حادثه ای که غیر مستندتن الالواجب الموجب بالفرض، این اراده ای که این واسطه داره و حادثه نباید مستند بشود به اون اراده ها، نباید مستند بشود به اون فاعلی که موجب است که ما فرض میکنیم که مثلا واجب از وجود باشه. چرا نباید به اون مستند بشه؟ مگه چه مشکلی داره که اراده این واسطه را استناد بدهیم این اراده را، که چی جعلت کرده این اراده را، کی بهش داده؟ ها اون واجب الوجوده ای که موجب هست، این را نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ مثلا لأن استناد الحادث الى القدیم الموجب، استناد داده بشود به اصطلاح یک حادثی به یک قدیمی که اون موجب هم باشه، که حالا اون مثلا واجب الوجوده، این استناد داده بشه لا یمکنو الا به حرکت ازلیه، مگر امکان نداره که این حادث را ما به قدیم ببندیمش، ربطش بدیم،
حادث آخر حادث بعد قدیمه دیگه. اگه بخوای حالا این حادثه را ببری قرین قدیم بکنی، بعد یه حرکته، حرکت. چون زمان اچه چه حاصل میشه آجان؟ یا دیگه میدونید نرخ شاه عباسیه دیگه، زمان مقدار که چیه؟ حرکته. شما اگر بخوای حالا این حادثه به زمان را ببریش گرهش بزنی به اون قدیمه، باید یه حرکت ازلیه ای را فرض بکنی که این زمانه هی مقدار اون حرکته باشه، اون حرکت هم بره بخوره به واجب به قدیمه. اگه اینجوری بتونی این کار را بکنی، مشکلت حل ده. یعنی شما یه واسطه ای فرض کردی، اراده دارد و این ارادهش هم یک اراده ایست که بسیار در زمان هم منتها این همین زمان هی هست تا برسه بخوره به اون قدیمه. این باید فرض کنی یه حرکت ازلیه را. لأن استناد الحادث إلى القديم الموجب، استناد پیدا کردن حادث، مراد از این حادث همون به اصطلاح اراده است که از اون واسطه حاصل میشه، به موجب لا یمکن، ممکن نیست مگر به یک حرکت ازلیه، چون که زمان مقدار حرکته. اگر بخواد این حادثه به زمان به قدیم بخوره، حرکت ازلیه میخواهیم. و حالا که وحیه منتفیتون، ما حرکت ازلیه نداریم. چرا نداریم؟ چون فرض اون است که عالم جسم و حرکت اینه همه حادثه به زمان هم نداریم دیگه، فرض ما اینه. اینو میخوایم اثبات بکنیم، وحیه یعنی این حرکت ازلیه که میتواند اون اراده ازلیه را به اصطلاح اراده ای را که مستند بشود به قدیم توجیه بکنه، ما چنین چیزی نداریم. چرا؟ به حدوث عالم جسمانی. شما فرض اون اینه که این عالم جسمانی حادثه. و هازا یعنی چی؟ اعنی حدوث الارادت من غیر استناد الى الواجب. پس این واسطه باید اراده داشته باشه، ارادهش هم باید یک اراده ای باشه حادث، در این حال مستند بشه به اون قدیم. ما چنین چیزی نداریم. اگر این واسطه حادثه اراده داره، ارادهش مستند به قدیم به موجب میشه یا نمیشه؟ طبق این بیان نمیشه، امکان نداره. چرا امکان نداره؟ چون اگه بخواد وصل بشه به اون قدیم موجب، باید یه زمانی را هی فرض کنیم، اون حرکت باید فرض کنیم. ما که اینجوری حرکت همیشگی نداریم که. عالم شما حادث میدونید، حرکت را حادث میدونید، زمان را حادث به زمان میدونید. خب پس واسطه دارای ارادهی باشد که اون اراده مستند به واجب نباشه، ما چنین واسطه ای نداریم، محال هم هست. اگر این واسطه را هر چه هست به خدا وصلش نکنی به واجب الوجود، مگه میشه که حادث ممکن الوجود بدون استناد به واجب الوجود پیدا بشه؟ مگر اینکه بگی معلول بلاحظه، این که محالته. پس والواسطه تون غیر محلوله، یعنی لازمه اش این است که شما یه واسطه این فرض بکنید دارای اراده باشد، ارادهش هم مستند به واجب الوجود نشود. این معنیش این است که معلول بلاحظه، چون ممکن الوجود و حادث بدون واجب الوجود، یعنی معلول داریم حادث داریم، قدیم یا واجب الوجود نداریم، میشه معلول بلاحظه. پس محاله. پس عبارت مصنف بازم درسته، والواسطه تو غیر محموله. و هازا اعنی حدوث الارادته من غیر استناد الى الواجب غیر معقول. چرا غیر معقول؟ لکونه حدوثم بلا سبب، یا باید بگی اصلا سبب نداره به واجب الوجود منتهی نمیشه، سبب نداره، یا بگی نه و سبب داره اما اسبابش همه ممکن الوجود است الى غیر نهایه، میشه تسلسل. یا اصلا باید بگی این کار به علت نداره، خودکفاست، معلول بدون علت، یا نه معلول است که علت داره، علتش هم ممکن الوجود و حادثه، دوباره حادثه، دوباره حادثه، دوباره حادثه، هیچ وقت قدیم نمیرسه، این نمیشه تسلسل. پس یا باید اینجوری باشه که لکونه این حدوثا بلا سبب، یا باید بگی اصلا سبب نمیخواد به محاله، یا باید بگی نه سبب میخواد اما اسبابش به قدیم هیچ وقت نمیرسه، همه یا اسبابش حادثند و میشه تسلسل باطل. او به اسباب مسلسله، تسلسل در باب علل، و کلاهما محاله. لذا این واسطه و غیر معقوله طبق مبنای مصنف هم بین همه درستیه، هم طبق اون نظریه مشهور، هم طبق نظریه مصنف. این حالا اشکال اول بود که دیگه خوندیم آماده باشید و مطالعه کنید برای اون اشکال بعدی که ببینید چی هست. من حساب دادم.